ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ترکیه صبح جمعه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را بمباران کرد. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی درخواست عفو فرزندش را از رهبر جمهوری اسلامی رد کرد. و وزیر بهداشت ایران میگوید تولید داخلی دارو در زمان تحریم ها بسیار دشوار بود. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد جت‌های جنگنده F-16 ترکیه در نخستین ساعات امروز جمعه مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در مرز این کشور با سوریه بمباران کردند. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری ترکیه و آمریکا در مورد استفاده آمریکا از یک پایگاه هوایی در خاک ترکیه علیه گروه حکومت اسلامی به توافق رسیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موافقت کرده تا ارتش آمریکا از پایگاه هوایی اینجرلیک برای حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی استفاده کند. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، 297 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و افراد وابسته به پکاکا در ترکیه بازداشت شدند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه اعلام کرد این عملیات در 13 استان این کشور انجام شده و 5000 نیروی پلیس در آن حضور داشتند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که در یکی از این درگیری ها در استانبول دست کم یک نفر کشته شده است. در حمله انتحاری دوشنبه گذشته در ترکیه در شهر سروچ دست کم 32 تن کشته شدند. دولت ترکیه از آن زمان اقدامات تازه‌ای را جهت آنچه که حفاظت از امنیت ملی خوانده شده انجام می دهد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد عملیاتی که روز جمعه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و کردهای مسلح انجام شده ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر نخست وزیری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرده که بدون شکستن حریم هوایی سوریه، دو پایگاه حکومت اسلامی و یک گرد همایی را در خاک سوریه هدف قرار داده است. و اما گزارش ها از یمن حاکی است که همزمان با بمباران های شدید هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به این کشور در روز جمعه، درگیری ها در مناطق جنوب و مرکز این کشور بین حوثی ها و نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید این کشور عبدالرب منصور هادی ادامه دارد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست و با او آخرین تحولات یمن رو مرور میکنیم. ایلیا، نظر به اهمیت جبهه عدن، آخرین خبرها رو مربوط به جنگ در اون منطقه برامون بگو که چه خبر هست؟
رضا، جبهه عدن خب اخبار زد و نقیزی ازش منتشر میشه توسط رسانه ها، در حالی که رسانه های نزدیک به ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی و همچنین دولت عبدالرب منصور هادی تأکید میکنه نه تنها شهر بلکه استان عدن به طور کامل در کنترل نیروهای هوادار آقای هادی هست و جبهه نظامیان حوثی و متحدانشون از این منطقه بیرون رانده شدن. بعضی از رسانه ها در مقابل این خبرها تکذیب میکنن، از جمله رسانه‌های ایرانی. اما به هر حال اینطور که برمیاد از مجموع اخبار منتشره در استان عدن، نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی دست بالا رو دارن، چرا که خبرگزاری سبع که توسط حوثی‌ها اداره میشه در چند گزارش گفته اون چی که در عدن پیش اومد، حتی اگر یک دولت مستقری در اونجا بود، به خاطر شدت حملات و گستردگی عملیاتی که ائتلاف عربی انجام داد به هر حال این شهر اشغال میشد. این اشاره های تلویحی نشون از اون داره که به هر حال پیشروی های قابل توجهی نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی داشتن. امارات متحده عربی اعلام کرد که شامگاه گذشته نخستین هواپیمای حامل کمک‌های انسانیش در فرودگاه عدن فرود اومده. قبل از اون عربستان سعودی اعلام کرده بود دو هواپیماش در این فرودگاه فرود اومدن و با این فرودها فرودگاه عدن بازگشایی شد. اما درباره درگیری‌های شدیدی در شمال شهر عدن الان در جریان هست. در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های ائتلاف عربی 44 بار اطراف فرودگاه نظامی الاند رو بمباران کردن که گفته میشه شماری از حوثی ها در این حملات کشته و زخمی شدن.
ایلیا، برخی از منابع عربستانی از جمله شبکه خبری العربیه اعلام کردن که حوثی ها اعلام کردن که از مردم مناطقی که به اصطلاح تحت تسلطشون هست بیان و درباره اونچه که دخالت جامعه بین المللی هست درخواست بدن. آیا این خبر معتبر هست یا نه؟ یعنی گفته شده که یک راهپیمایی بکنن و خواستار دخالت جامعه بین المللی برای پایان دادن به بحران یمن شدند.
رضا، این خبر رو باز همون خبرگزاری سبع منتشر کرده. در فراخوانی که داده شده در این خبرگزاری و شماری از رسانه‌ها از جمله شبکه تلویزیونی المسیره که توسط حوثی‌ها اداره میشه خواسته که مردم یمن به تظاهرات بیان برای اعلام مخالفت با اون چه که تجاوزکاری‌های عربستان سعودی نامیده شده. هنوز خبری نیست که آیا این تظاهرات برگزار شده یا نه، چرا که قرار بود امروز جمعه برگزار بشه و منتظر این خبرها هستیم. به ویژه قرار بوده که در صنعا مشاهده تظاهرات باشیم که ممکن هست خبرهای تظاهرات تا ساعتی دیگه منتشر بشه.
و خیلی کوتاه ایلیا، از روند صلح در این کشور چه خبر؟ ضمن اینکه امروز خبرگزاری رویترز هم گزارشی داشت اینکه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برنامه‌هایی رو در دست دارن برای کمتر کردن نفوذ ایران در تحولات یمن.
رضا، در مورد صلح در یمن الان بسیار شانس صلح و آتش بس در این کشور کمتر شده با افزایش عملیاتی که ائتلاف داره انجام میده و بخصوص با اصرار دولت عبدالرب منصور هادی به ارسال وزراش به شهر عدن. بله، همینطور که گفتی که از محورهای این تلاش‌های ائتلاف عربی گفتگو با بخشی از متحدان حوثی ها هستن، یعنی با بعضی از نزدیکان به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن، اینطور که خبرگزاری میگن گفتگوهای آغاز شده و طرف گفتگوها هم آمریکا و امارات هستن.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات یمن گزارش میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
گرد و خاکی روی هوا می‌بینی، همون خاک فرسوده‌ای هستش که از اطراف شهرهای ما، از عرصه‌های طبیعی که قبلا مرتع بودن یا دریاچه‌ای بودن، اونجا بلند شده.
موقعی که شرکت‌های خارجی بیان و روی تولید انرژی‌های با مصرف کمتر و با افیشنسی بالاتر کار کنن، آینده کشور از این دید داخل تحوله.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
این بخش خبری رو با خبرهای از ایران پی میگیریم. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش برخی خبرگزاری ها را درباره درخواست عفو پسرش مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز پنجشنبه گزارش خبرگزاری های فارس و تسنیم را در این زمینه دروغی آشکار خواند که به گفته او خبرسازی با هدف خنثی کردن آثار گفته‌های پیشین او درباره ملاقات با پسرش است. اکبر هاشمی رفسنجانی 23 تیر ماه در جمع اصحاب رسانه و هنر با اشاره به ملاقات با فرزندش در زندان اوین گفته بود بازجویان از پسرش خواستند یا از رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو کند یا پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش ادامه می‌یابد. وزیر بهداشت ایران در نشستی اعلام کرد که واردات سم برای محصولات کشاورزی و مراکبات در دوران تحریم مشکلات زیادی داشت و به گفته او با نازل‌ترین مواد وارد می‌شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن هاشمی در همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت با اشاره به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی ایران در زمان تحریم تأکید کرده که برای تهیه مواد اولیه داروها مشکلات زیادی وجود داشته که تولید داخلی دارو را با دشواری روبرو می‌کرده است. به گفته وزیر بهداشت، با وجود مشکلات واردات در سالهای تحریم 96% داروهای مورد نیاز در ایران تولید می‌شوند و با توجه به اقتصاد مقاومتی میزان واردات دارو بیش از 30% کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اعتراضات و ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از جمله بازداشت شدگان بود. احمد عسکری به اتهام شرکت و حضور در تجمعات و حمایت از آنچه فتنه می‌نامیدند در بهمن ماه همان سال توسط قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. آقای عسکری در انتخابات آن سال از فعالان یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی بود. او پس از آزادی در گفتگو با یکی از سایت‌ها گفته بود ماموران بازداشت کننده و بازجویانش بر او فشار می‌آوردند تا به داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعتراف کند، هرچند که او در برابر این فشارها مقاومت کرد. در نهایت پرونده اتهاماتی این فعال دانشجویی دانشگاه تهران که در زمان بازداشت سال 88 با روزنامه کارون همکاری داشت به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. ریاست بر شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی با قاضی محمد مقیسه بود و در نهایت احمد عسکری به تحمل 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. احمد عسکری پس از آن حکم و آن گونه که مادرش به سایت ملی مذهبی گفته با دادن تعهدی که دیگر درباره میرحسین موسوی چیزی ننویسد از زندان و بازداشت آزاد شد. این روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی که سابقه همکاری با روزنامه‌های مردم سالاری و کارون را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است، در خرداد ماه سال 92 در حالی که پیگیر کار و مسائل محسن رحمانی یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بود، در پارک فدک واقع در شرق تهران بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده احمد عسکری در خرداد ماه سال 92 وزارت اطلاعات بود که به گفته مادر این روزنامه نگار و فعال دانشجویی ماموران بازداشت کننده که برای تفتیش وسایل شخصی آقای عسکری به منزل آنها مراجعه کرده بودند با خشونت و بدرفتاری ماموریت خود را انجام دادند. بازداشت دوم آقای عسکری با تحمل حدود 3 ماه انفرادی همراه بود. او 2 ماه نخست بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین گذراند و پس از آن 1 ماه در سلول‌های انفرادی بند 209 این زندان محبوس بود. یکی از مصادیق اتهامات او تبلیغ و تشویق افراد به شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود. گفته می‌شود در پرونده اتهامات او عکس‌برداری از شعبه‌های رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 نیز به چشم می‌خورد. فشار ماموران به او برای قبول کردن اتهامات باعث شد تا احمد عسکری در دوره بازداشت و بازجویی‌های اولیه اعتصاب قضا کند و 2 بار با شکستن لامپ سلول خود رگ‌های دستانش را به قصد خودکشی ببرد. احمد عسکری که از بیماری سر رنج می‌برد به دلیل استرس‌های دوره بازداشت و زندان و همچنین در دسترس نبودن داروهایش شرایط خطرناکی را تحمل می‌کرد. او در مهر ماه سال 92 در نهایت با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شود. آقای عسکری در دادگاه به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر عیناً تایید شد تا در دی ماه سال 93 با سپردن حکم به دایره اجرای احکام احمد عسکری بازداشت و روانه زندان اوین شود. او در حالی به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که زندانیان در این بند پر ازدحام بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگاهداری می شوند و بیماری سر و تشنج‌های گاه و بیگاه احمد عسکری شرایط او را در این بند دشوارتر کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.
موسیقی.